خب با اعلام ساعت 19 از پخش شبکه رادیویی گفتگو، شما شنونده مجله تحلیل خبری بدون خط خوردگی هستید که این برنامه تا حوالی ساعت 20 ادامه داره.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سری برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی، بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که نام و یادش آرام بخش دلهای قلب هاست. خانم ها آیان سلام، شبتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو. من حمید عبیری هستم، با شما خواهم بود به اتفاق دوستان و همکارانم در حدود 60 دقیقه پیش رو با برنامه بدون خط خوردگی و با این عناوین و موضوعات. در پرونده ویژه حمایت ایران از ملت واحد و دولت قوی در عراق، به بهانه روز مجلس چالش رأی ندادن برخی نمایندگان مجلس به مصوبات، وعده وزیر کار برای ایجاد 1,000,000 شغل تا پایان سال، در خصوص خلع قانون هوای پاک و در بخش رصد فضاسازی رسانه‌های معاند برای آشوب آفرینی در 14، 15 و 16 آذر. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اختیارتونه. شما میتونید از طریق این شماره نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته اگر راجع به برنامه‌های رادیو گفتگو دارید با دوستان و همکارانمون مطرح کنید. ساعت 19:03 است. بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی امشب.
ایران بدون خط خوردگی.
قانون هوای پاک کجاست؟ این موضوعیه که امشب میخوایم در خصوصش گفتگو بکنیم با جناب آقای داریوش گلعلی‌زاده، آقای دکتر داریوش گلعلی‌زاده، معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست. آقای دکتر گلعلی‌زاده سلام به شما، شبتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. دخمتون
هست. آقای دکتر گلعلی‌زاده، متاسفانه هر سال تو همین فصل که میشه ما این آلودگی و غلظت آلاینده ها و مسائلی از این دست رو داریم. هر سال هم داریم حرفای تکراری میزنیم، راهکارم میدیم، اما در عمل اتفاقی نمیفته. چرا؟
ببینید، از این که تشکر میکنم به موضوع قانون هوای پاک پرداختیم. خب ما در قانون هوای پاک که در واقع سال 96 به ترتیب مجلس شورای رسید، جایگزین قانون 90 جلوگیری از آلودگی هوا شد. در واقع مسئله از قبل مشخص بود و راهکارها هم مشخصه و حدودا 176 تکلیف دستگاه در این قانون و آیین‌نامه اجرایی پیشبینی شده که 23 دستگاه و 11 دستگاه اصلی، یعنی 23 دستگاه هستن که 11 دستگاه اصلی در 16 محور تکلیف دارن. 16 محور در واقع بازدهی که کردیم، 9-7 محورشون محورهای اصلی هستن، اثر بخش هستن در کاهش آلودگی هوا و 9 محور هم محورهایی هستن که از اولویت کمتری برخوردار هستن، منتها اونها هم جای خودش مهم هستن.
بله.
خب این تکالیف متاسفانه طی سالهای گذشته به دلیل عدم تأمین اعتبارات و در برخی از جا به دلیل عدم در قرار گرفتن در اولویت برنامه‌های برخی از سازمان‌ها و بدنسازمان‌ها متأسفانه محقق نشد و اتفاقا اون تکالیف اصلی و اثر بخش در کاهش آلودگی هوا هم بود. مثلا بحث در واقع از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، ما در کشور از 25 میلیون خودروی فرسودهمون، خودروی شمار گذاری شدهمون حدودا 6.5 تا 7 میلیون خودرومون به سن فرسودگی رسیده و تقریبا 60 تا 70 درصد ناوگان حمل و نقل بار با مسافر ما که پیمایش بیشتری دارن اینا هم در واقع به سن فرسودگی رسیدن. از 12 میلیون موتورسیکلت حدود 10 تا 10.5 میلیون موتورسیکلت ما هم به سن فرسودگی رسیدن.
آقا همین خودروهای فرسوده رو تو چند مقطع خودروهایی که آلایندگی دارن، حتی خودروهایی که تولید میشن از کارخونه و وارد بازار میشن و آلایندگی دارن، شماره گذاریش متوقف شد.
بله.
تو یه مدت کوتاهی طول کشید. خودروهایی که آلایندگی دارن هیچ وقت در خصوصش هیچ اقدام عملی بازدارندهی صورت نگرفته. خب اینو کی باید پیگیری بکنه؟ کدام نهاد سازمان؟
بله. ببین من خدمتتون عرض کنم. ببین برای خودروهایی که وارد کشور میشه و خودروهایی که در داخل کشور تولید میشه، در واقع از طریق ما در دو مرحله در واقع اینا آزمون میشه. یکی آزمون انطباق تولید نوع، تایید نوع اولیه است.
بله.
بعدش هم موقعی که خودرو تولید میشه، خودرو از طریق مراکز آزمون آلایندگی در کشور، ما 3 تا مرکز آزمون آلایندگی دارم، توسط شرکت های بازرسی نمونه برداری میشه، از خط تولید هم به صورت رندوم تصادفی نمونه برداری میشه و این میره آزموناشو پاس میکنه. اگر نتونست خودرو آزمون خودش رو در واقع منطبق بکنه با اون استانداردها، مطمئنا اجازه شمارگذاری گرفته میشه. اما موضوع مهم ما موضوع خودروهای در حال تردده. خودرو وقتی که در حال تردد هست، اگر قطعات تجهیزات مربوط به آلایندگی مثل کاتالیست، مثل سنسور اکسیژن، مثلا فیلتر جاذب دوده، مثل کانیستر، اینها اگر کارایی خودشون رو از دست بدن و به موقع تعویض نشن، خودرو از حالت استاندارد خارج میشه و این خودروی معمولی میشه. ما الان مشکل اصلیمون در این بخشه و این بخش هم مراکز معاینه فنی میتونن این در واقع انرافات و جلوشون رو بگیرن. خب میبینیم که الان بارها تو خبرها هم همکاران شما خود شما پخش کردین که کاتالیست ها رو کاتالیست اجاره‌ای میگیرن تا بتونن گواهی معاینه فنی رو بگیرن. ما الان اقدام به این کار کردیم، با همکاری سازمان ملی استاندارد و پلیس راور داریم کاتالیست ها رو کدگذاری میکنیم که امکان در واقع اجاره این کاتالیست هم وجود نداشته باشه. ما الان مشکلمون خودروهای در حال تردده و یکی هم که زمان معاینه فنی که برای خودروهای نوشماره که 4 سال هست، این هم یه مقداری قطعاتی که مربوط به تجهیزات آلایندگی مثل کاتالیست در طی دوران در واقع گارانتی اگر این قطعات معیوب باشه امکان تعویضش هست، ولی وقتی که گارانتی بودن 3 ساله ولی معاینه فنی نوشماره ها 4 سال معافیت دارن.
بله.
اون یک ساله هستش که شایدن به مردمی که دارای خودروهایی هستن که این کاتالیست چون معیوب هست متأسفانه متضرر میشن.
و این که الان کدوم دستگاه ها و نهاد ها مسئولن برای پیگیری؟
بله.
این موضوع یعنی بحث بینید... قانون هوای پاک.
بله بله. بر اساس ماده 2 قانون هوای پاک سازمان ناظر بر حسن اجرای این قانونه. ما به صورت دوره‌ای و سالانه گزارش ارزیابی عملکرد تکالیف قانون هوای پاک رو از سوی دستگاه در واقع زیرک مکلف میگیریم و این رو سرسنجی میکنیم، در اختیار دولت و نهادهای نظارتی میگذاریم. متاسفانه اون تکالیف اشاره کردم، تکالیف اثرگذار کماکان بر زمین مونده، منتها یه خبری هم که بدم، امیدواریم که بازم با تامین اعتباراتی محقق بشه. الان وزارت نفت برنامه 3 ساله داده برای تولید و در واقع توزیع سوخت استاندارد، هم سوخت بنزین، هم سوخت نفت گاز و هم سوخت نفت کوره در کل کشور بتونید توضیح بشه. الان سوخت بنزین بودن 42 تا 43 درصد در کشور منطبق به استاندارد، البته در کلان شهرهای ما داره توضیح میشه.
بله.
و گازوئیل یا نفت و گاز هم یورو 4 یورو 5 حدود 70 درصد داره توضیح میشه، اون هم در کلان شهرها و محورهای مواصلاتی. اون تو الان نفت کورمون که در مصرف میشه 3.9 درصد، اینم برنامه دادن اینو به 0.5 درصد برسونن. و دو تا تکلیف مهم دیگه و اثر بخش، یکی نوسازی و توسعه حمل و نقل عمومی که بسیار بسیار موثر است در کاهش آلودگی هوا به ویژه در کلان شهرها، این رو هم وزارت کشور سازمان شهرداری ها برنامه‌اش داده، شروع کرده، الان اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌هایی رو تهیه کرده در اختیار کلان شهرها داره قرار میده. البته این لازم مثلا کافی نیست، ما باید همزمان با توسعه حمل و نقل عمومی عمل نوسازی رو انجام بدیم. یعنی اتوبوسایی که 25 سال 30 سال عمر دارن و هم مصرف سوخت بالاتری دارن و هم میزان انتشار آلایندگی بیشتری دارن، اینها باید از چرخه خارج بشن و به مرور نوسازی انجام بشه. و موضوع سوم هم در واقع توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر. بر اساس ماده 19 قانون هوای پاک، وزارت نیرو مکلف بوده هر ساله 30% از توسعه برق سالانه خودش رو از محل انرژی‌های تجدیدپذیر محقق کنه که متأسفانه این اتفاق نیفتاده. ما تا خوشبختانه یک برنامه دادن تا پایان دولت 10,000 مگاوات از محل انرژی‌های تجدیدپذیر در واقع وارد مدار بشه. ما باید وابستگیمون رو به مصرف سوخت‌های فسیلی به مرور کاهش بدیم. تا مهمترین موضوع اینه، اگر این سوخت فسیلی در خودرو، در صنعت، در نیروگاه و یا در موتورخونه منازل من و شما مصرف بشه، انتشار این اثرات تجمعی، این انتشار منجر به ایجاد آلودگی هوا میشه. این موضوعی که ما الان به کرانشهرها با وقوع سرما، با پدیده وارمگی دمایی مواجه میشیم و شاخص کیفیت هوای ما در شرایط ناسالم قرار میگیره. باید این وابستگی رو به حداقل برسونیم.
الان در خصوص خودروهای حمل و نقل عمومی مثل اتوبوس ها و از این دست اقدامی شده، اتفاقی افتاده، پیگیری شده؟
بله، الان اشاره کردم برنامه رو وزارت کشور داده و خوشبختانه از منابع موجود داره استفاده میکنه برای در واقع توسعه حمل و نقل عمومی. ما تاکیدمون بر این بود که خودروهای اتوبوس‌های برقی و اتوبوس‌های گازسوز در اولویت قرار بگیره. در کلان شهرها که منابع متحرک سهم بیشتری در انتشار آلودگی دارن، ما خودروهای با سوخت پاکتر استفاده بکنیم و این موضوع هم در سکار قرار گرفته. و خوشبختانه امسال ما اومدیم کلیه برنامه‌های وزارتخونه‌ها رو در واقع دریافت کردیم با حجم ریالی مشخص کردیم و این رو در اختیار سازمان برنامه بودجه قرار دادیم. امیدواریم در قانون بودجه 1402 درج بشه و یه ردپایی هم در برنامه هفتم در آستانه تدوین نشستیم در واقع ردپایی از کاهش آلودگی‌ها بزنیم. ان شاءالله در بودجه‌های سنواتی این اتفاقاتش پیش بینی میشه. البته ما علاوه بر این اقداماتی که باید انجام بدیم، به سمت یک سری اقدامات نباید ها با توجه کنیم. جایی که اگر میبینیم موجب تشدید آلودگی هوا میشه، موجب بارگذاری جدید میشه، موجب مصرف بیشتر انرژی میشه، در اونجا باید تجدید نظر کنیم تو طرح‌ها، برنامه‌ها، مقررات و قوانینمون تا ما شرایط رو بدتر از این نکنیم.
انشالله. امیدوارم که سال آینده دیگه در مورد این موضوع اصلا صحبتی نشه و مشکل حل شده باشه و دیگه بحث آلایندگی و این خلع یا خالی بودن جای قانون هوای پاک رو دیگه مطرح نکنیم. خیلی متشکرم آقای گل‌عزیز.
خواهش می‌کنم، سلامت باشید.
شبتون بخیر، خدا نگهدار. زنده باشید. در خصوص قانون هوای پاک گفتگو کردم با جناب آقای داریوش گل‌علی‌زاده، معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست. نرم افزار کاربردی ایران صدا به شما کمک میکنه که هر جا و در هر شرایطی که باشید بتونید برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو، به ویژه برنامه بدون خط خوردگی و رویداد رو شنونده باشید. نوزده و سیزده دقیقه است، همچنان در کنار شما این با بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو.
سیاست بدون خط خوردگی.
در پرونده ویژه در خصوص حمایت ایران از ملت واحد و دولت قوی در عراق قرار هست گفتگو بکنم با جناب آقای سید محمد علی پورموسوی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای پورموسوی سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم، بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم، در خدمت شما هستم.
زنده باشید، متشکرم. آقای پورموسوی، نخست وزیر عراق روز گذشته با رهبر انقلاب دیدار داشتن و رهبر انقلاب به حمایت ایران از ملت و دولت قوی در عراق اشاره کردن. پیام این حمایت چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، موضوع ما و عراق اگر بخوام یک بحث نسبتا جامعی از قضیه داشته باشیم، یک فرایند برادری تاریخی است.
بله.
که در طول زمان همواره وجود داشته.
بله.
من اگر بخوام خدمت جناب عالی و شنوندگان برنامه عرض بکنم، این موضع عراق و موضوع عراق از دوران خلافت امیرالمؤمنین، این جریان شیعه مستقر قوی انقلابی در عراق مرتب جلوه‌گر بوده.
بله.
خب حالا نمیخوام خیلی مباحث تاریخی رو پیش بکنم، ولی بعد از سال 61 و شهادت حضرت ابو عبدالله، ما پیوسته به دلیل جاذبه های دینی مذهبی عراق، ایرانیان با عراق پیوسته در تردد و تبادل و مهاجرت های مختلف بین ایران و عراق بودن. این چیزی است که جزو واقعیت های تاریخه. یعنی شما در عراق با لایه های بسیار فراوان ایرانی هایی که در اونجا توی دوره های مختلف رفتن و ساکن شدن، از مازندران و جاهای دیگه، شما روبرویید و خیلی نمیشود بگیم که جمعیت ایران از جمعیت عراق فاصله داره و اینها دو تا موضوع متفاوتن.
بله.
پس عراق پیوسته مرکز تبادل تاریخی، علمی، فرهنگی، تمدنی بوده، مخصوصا از زمانی که به قول یکی از نویسندگان غربی متروپولیس جهان اسلام، یعنی بغداد، افتاد دست برادران آلوبویه. خب شما میبینید که اونجا اعیاد شیعه برگزار میشه، مراسم شیعه برگزار میشه، ایرانیان توی این تبادل بین خودشون و عراق دیگه مرزی رو به لحاظ جریان قومیت ها و اینها متصور نیستن.
ماله.
و عراق در این حالی که توی این دوره مرکز باشکوه جهان اسلامه، میتواند اینجوری بگوییم که مرکز باشکوهی برای رشد و تعالی شیعه هم هست. زمین خب اگر ما بخوایم باز مطلب رو مطرح کنیم، پیوسته سه چهار تا نقطه مهم در شیعه وجود داشته. یکیش بغداده که بعد این بغداد منتقل میشه به نجف، و یکیش هم عرضم به حضورتون قومه که این باز در یه دورهی منتقل میشه به ری. اینا مراکز شیعه بودن در جهان اسلام و مرتب بین اینها این تبادلات وجود داشته. حالا در دوره صفویه یک مرزبندی هایی بین شیعه و سنی اینها به وجود میاد که باز اینجا عراق هم جزء همون دلمشغولی های جهان شیعه است. یعنی یک سری از جنگ ها اصلا بر اثر عراق اتفاق میفته. تا زمانی که ما با رشد ناسیونالیسم توی دنیا، ناسیونالیسم عربی هم خود به خود رشد میکنه بعد از اون داستان به قول معروف مرد بیمار اروپا که دولت عثمانی رو میگفتن و توافقاتی که در سور و لوزان و مخصوصا توافق سایسپیکون، جهان عرب تقسیم میشه به یک جدولهای خودساخته دستی غربی ها که یه قسمتش هم حالا عراق میشه. این رو یه دوره ای میدن به پادشاهی هاشمی و یه دوره ای باز این پادشاهی هاشمی دوام نداره، یک جریان ناسیونالیستی میاد اونجا حاکم میشه، اون جریان عبدالکریم قاسم و بعدش عبدالسلام عارف، و بعد میغلطه توی دامن جریان افلاقی بس که حالا توی این قسمت دیگه شنوندگان عزیز آشنان که از این دوره چه گرفتاری های توی جهان اسلام و برای ایران و برای سایر کشورها این رژیم بس عراق به وجود اومد. ولی پیوسته توی این دوره ما میبینیم که این تبادلات جدیست. از سوره العشرین 1920 عراق به رهبری روحانیت که توی این سوره العشرین که برای مبارزه با بریتانیا شکل میگیره، هم شیعه توی این جریان هست هم سنی هست، رهبریش هم با روحانیته، تا حرکت عظیم سردار شهید اسلام، شهید سلیمانی و دوست و همرزم بزرگوارش شهید المهندس، شما ببینید که این جریان پیوسته بین عراق و ایران وجود داشته و ما تا
تفاوتی بین ایران شیعی و عراق شیعی از این بابت ها نداریم. عراق اکثریت شیعه است با لایه‌های عرض کردم فراوانی از ایرانیان مهاجری که اونجا توی دوره‌های مختلف وجود داشتن، هم نظر هم اندیشه است هم مهدوی است.
و این که آقای پورموسوی، وجود یک دولت قوی در عراق چه شرایطی رو در منطقه بتونه ایجاد بکنه؟
ببینید من الان اگر ما این نگاهی که جناب عالی فرمودید یه مقدار به قول معروف پروبال بیشتری بهش بدیم، ببینید اینجوری بگیم که عراق مستقل و قوی و پیشرفته و با جایگاه تمدنی علمی و فرهنگی و اقتصادی در جهان عرب و جهان اسلام میتواند چه پیامدهای مثبتی برای جریان مقاومت و قدرت انقلاب اسلامی که به تبع ما هم یکی از استوانه‌های بزرگ این جریان انقلابی توی دنیا هستیم، چه پیامدهای مثبتی خواهد داشت.
بله.
ببینید عراق عرض کردم یک جریان مستمر شیعه است که معمولا اهل سنت هم همونجوری که تو بعضی از نقاط کشور ما میبینید علاقمند و توافقات جدی به لحاظ عقیدتی با اهل شیعه دارن. حالا بحث نمیدونم جریان وهابیت امریکایی و وهابیت انگلیسی و بعدن وهابیت امریکایی و شیعه لندنی هم تو این قضیه دارن نقش آفرینی میکنن برای اینکه این رو تضعیف بکنن. ببینید حضرت آقا موقعی که توی این دیداری که اخیراً با نخست وزیر عراق داشتن به یه سری به قول معروف توی مطالبشون کلید واژه هایی وجود داره، میگوین که انتخاب از سودانی برای این مهمه که فردی مؤمن و تواناست.
بله.
یعنی اول داره به قول معروف موضوع رو مطرح میکنه که این دوره میتواند یه دوره مثبتی باشد و از این بابت بتونه توی جهان اسلام جایگاه خودش رو به دست بیاره. بعد میفرماید که عراق یک کشوریه که ثروتمنده، ثروتهای مادی و مخصوصا انسانی داره. توی این دیدار اشاره میکنه به این نیروی جوان و پویایی که در عراق وجود داره و میگه با این نیرو باید برای پیشرفت دولت استفاده میکنه. بعد توی مباحث خودش میگه باید عراق در مقابل اراده دشمن مقاومت کنه. بعد ایران رو هم مطرح میکنه که ما در برابر دشمنان عراق و برای محافظت از عراق لازم بشه سینه سپر میکنیم. حالا اگر بخوایم راجع به این نگاهی مقدار حرف بزنیم، ببینید آقا عراق وضعیتش با ایران چیه؟ میگیم آقا عراق تداوم عمق استراتژیک ایران.
بله.
همونجور که ایران میتواند عمق استراتژیک عراق مطرح بشه در برابر دشمنان، عمق استراتژیک یعنی توانایی دفاع همه جانبه در یک عمق وسیع و طولانی. خب اگر این نگاه رو ما تعریف بکنیم، جامعه شیعه که عرض کردم هم پیوسته است، هم نظر، هم نگاه، این دوتا مؤلفه رو باید برای خودش ایجاد بکنه. یک، قدرت، استقلال و پیشرفت و قوی شدن توی همه زمینه ها.
بله.
دو، به دست آوردن جایگاه خودش به عنوان یک کشور عربی در منطقه. اگر این دوتا مؤلفه برای کشور عراق ایجاد بشه، یعنی این عمق استراتژیک ایران یک عمق پاکیزه، مصفا، قوی و قابل اعتمادتر خواهد بود. نمیگم الان قابل اعتماد نیست، قابل اعتمادتر خواهد بود و تکیگاه بسیار قوی است برای انشاءالله حرکت‌های آینده که بتوانن همدیگر رو پشتیبانی بکنن، قوای خودشون رو در هم مباحث مختلف توی جایگاه‌های بین المللی چه توی مباحث حالا بحث نظامی گفتش یک جزئی از موضوعاتی است که ما داریم راجبش بحث میکنیم، چون که ما مثلا مسئله داعش الان یک مسئله دست چندم توی مسائل خاورمیانه و منطقه، چون که اون با قدرت بین المللی مقاومت و مخصوصا فرماندهی شهید بزرگوار مالک اشتر دوران شهید سلیمانی به حاشیه رانده شده. من نمیگم وجود نداره، الان هم وجود داره، اون تا یک موضوع دست چندمه. ما موضوعات مختلفی داریم توی بحث‌های اقتصادی، توی پشتیبانی‌های اقتصادی، توی پشتیبانی‌های دیپلماسی توی دنیا که عراق می‌تواند این ویژگی رو هم توی جهان عرب توی جریان مقاومت و هم در دنیا برای جریان مقاومت و ایران ایجاد بکنه.
متشکرم از شما.
سلامت باشید.
شب بسیار خوبی داشته باشید.
خدا
نگهدارتون.
خدا حافظ شما. باشی.
در خصوص حمایت ایران از ملت واحد و دولت قوی در عراق گفتگو کردم با جناب آقای سید محمد علی پورموسوی، کارشناس مسائل سیاسی. در تارنمای رادیو گفتگو بخشی برای شما در نظر گرفته شده با عنوان سوژه است. شما پیگیری از ما اگه سری بزنید به تارنمای ما به آدرس رادیو گفتگو دات آی آر این بخش رو خواهید دید. سوژه های مد نظرتون رو لطفاً پیشنهاد بدید. دقیقه تهران، رادیو گفتگو بدون خط‌خوردگی.
ایران بدون خط‌خوردگی.
اما بریم سراغ یک موضوع دیگه. به بهانه روز مجلس میخوایم در خصوص چالش رأی ندادن بعضی از نماینده های مجلس به مصوبات گفتگو بکنیم با جناب آقای محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی. آقای جوکار سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر باشه انشالله.
متشکرم، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما جناب عزیزی و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو برنامه بدون خطر دیگه از سلام و شب بخیر دارم. عرض تبریک ایام با سعادت میلاد حضرت زینب سلام الله علیها را و روز پرستار خدمت همه پرستاران عزیزی که ایثارگرانه مشغول فعالیت هستند و همچنین روز مجلس را به شهادت شهید عزیزم و حضرت آیت الله مدرس را که ایشون نمونه و الگویی بودن به نمایندگان کشور و وکلا.
زنده باشید. آقای جوکار، تو برخی از مصوبات مجلس بعضی از نماینده های مجلس حتی رأی ممتنع هم نمیدن. آیین‌نامه داخلی مجلس در این خصوص صراحتی داره یا خیر؟
خدمت شما عرض شد که بله، ببینید ماهیانه یک کارنامه‌ای برای نمایندگان صادر میشه.
بله.
میزان حضورشون در زن علنی در کمیسیون ها و همچنین آرایی که دادن به طرح‌ها و لوایحی که مطرح شده در صحن مجلس و اتفاقا بررسی‌هایی که میشه، نهایتاً کسانی که فعالیت‌های بالاتر داشتن حضورشون، انضباطشون خدمت شما هر سر از باز اونها رو مورد تشویق قرار میگیرن.
بله.
که انگیزه‌ای بشه برای دیگر نمایندگان. اما این که حالا تعدادی از نمایندگان مثلا حضورشون در مجلس هست و رأی نمیدن، بخشی از اینها خب خدمت شما هست و شاید در حال تلفن باشه و دارن جواب میدن به خدمت شما هست و که مردم و شاید متوجه نباشن، رأی ندن یا به اشکال مختلف دیگری، شاید که مثلا مجوزی گرفته باشن از تن خارج شده باشن، و اینه که شاید تعداد از